أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. خب ما دو تا بحث دیگه داریم تا این بحث اصطلاح شناسی رو تا اونجایش که می‌خواستیم عرض کنیم تمام بشه. بحث اول در رابطه با بررسی تفاوت فسخ بالاقاله و فسخ بالخیاره. همونطور که دیروز عرض کردیم، اصل اولی در بیع و کذا سایر العقود لزومه، لذا طبیعتاً طرفین حق برهم زدن اون را ندارن مگر اینکه یک عارضی مطرح باشه. در مورد بیع مرحوم شهید اول دو تا مطلب را مطرح فرمودن، یکی فسخ در قالب اقاله بود و یکی هم فسخ در قالب خیار. پس بحث چهارم ما بررسیه تفاوت فسخ بالاقاله و فسخ بالخیار. ببین چه تفاوت‌هایی بین فسخی که در قالب اقاله اتفاق می‌افته و فسخی که در قالب خیار اتفاق می‌افته وجود داره. بحث اولی که داریم در رابطه با ما اقاله را توضیح میدیم، یعنی تمرکز توضیحمون روی اقاله است، خود به خود فسخ بالخیار نکاتش چی میشه روشن میشه. بحث اولی که داریم در رابطه با جایگاه شناسی بحث اقاله است. خواهیم ببینیم که کجا بحث اقاله مطرح شده، یعنی به لحاظ ساختار فقهی بحث اقاله را کجا مطرح کرد. در شرح لمعه شما دو جا میبینید که بحث اقاله مطرح شده. موضع اول القول فی الاداب، که به نظرم سومین از آداب اقالتون نادم باشه، ذیل عنوان اقالتون نادم. موضع دوم در خاتمه کتاب بیعه که عنوانش اینه، فکر کنم خاتمتون فل اقاله. خب این به لحاظ موضعی که در لمعه بحث اقاله چی شده مطرح شده. پس اینا رو بنویسیم که در لمعه فعلا این چیزی برای ما نداره. میریم سراغ مسالک. مسالک در واقع تنقیح چیه؟ شرایع مرحوم محقق. مرحوم محقق در شرایع در بحث کتاب المتاجر یکی از مقاصد کتاب المتاجر را چی قرار دادن؟ بحث سلف قرار دادن. بعد یکی از عناوینی که در ذیل سلف بحث کردن چیه؟ اقال است. مرحوم شهید اونجا یه عبارتی دارن، عبارت مرحوم شهید ثانی، عبارت دقت بفرمایید. ایشون میفهمان که جعل الاقالته من مقاصد سلف غیر و حسنه، این که ایشون یعنی مرحوم محقق اومدن اقاله را جز مقاصد چی قرار دادن، بحث سلف قرار دادن، کار خیلی جالبی نیست. چرا؟ فإنها لا تختص به، اقاله اختصاصی به سلف نداره، بل ولا به باب البیع، بلکه اساساً اختصاصی به بحث چی نداره؟ به بحث بیع نداره. یعنی شما وقتی یک کتاب المتاجر درست کردید آقای محقق، بعد شروع کردید این را براش فصولی بیارید، فصل دومش شده فی عقد البیع، بعد در این عقد البیع شما یک مقاصدی آوردید، یکی از اون مقاصد چیه؟ سلف. یکی از عنوانهای خرد بحث سلف را اقاله قرار دادید. پس جعل الاقالت من مقاصد سلف غیر حسنن، فإنها لا تختص به، اقاله اختصاصی به بحث سلف نداره، بل ولا به باب البیع، بلکه اساسا اختصاصی به بحث بیع نداره. لجریانها، فی سائر العقود المتقومت من الجانبین بالمال، اقاله پشتبند همه عقود مالیه میاد، بیع درش خصوصیتی بله نداره. لجریانها فی سائر العقود المتقومت من الجانبین بالمال. خب اگر شما بودید چه کار میکردید؟ فکان الاولا جعلها قسمن به رأسهی به عنوان خاص. ایشون میفرمان ما اگر بودیم خودش رو تحت یک عنوان خاص می آوردیم، نه اینکه ببریمش زیر مجموعه مثلا چی قرارش بدیم؟ سلف قرارش بدیم. تتمت لباب البی، مثلا اون را تتمه چی قرار میدادیم؟ بحث بی قرار میدادیم، یعنی کاری که مرحوم شهید اول کردن. چرا خب تتمه باب بی قرارش میدادید؟ با اینکه تو بقیه عقود مالیه هم میومد حیث و انه رکن الاعظم ل متعلقه ها، چون که نوعا یعنی اون محل اصلی و موضع اصلی که بحث اقاله معمولا مطرح میشه عقیب و پشتبند بحث چیه؟ بحث بیعه.
آدرس مسالک جلد 3 صفحه 463.
خب پس ما چی داریم الان؟ ما با توجه به عبارت ایشون در مسالک، نکته این در خاتمه قرار گرفتن اقاله را فهمیدیم. در واقع ایشون میفرمان که با توجه به عدم اختصاص اقاله به بحثی مثل سلف و عدم اختصاص اقاله حتی به بحثی مثل چی؟ بهتره که اون را بیاین تحت یک عنوان مستقل قرار بدیم. مثلا چی؟ مثلا بیایم خاتمه چی قرارش بدیم؟ بی قرارش بدیم، تا هم استقلالش رعایت شده باشه، هم تعلقش به رکن اصلیش چی شده باشه؟ رعایت شده. اما ذکرش در القول و فل آداب چیه؟ جهتش چیه؟ این را حالا انشالله خدمتتون عرض میکنیم که این یه جهت دیگه داره. خوب دقت داشته باشید که ساختارهای طرح شده توسط فقها معنادار است. این را به عنوان یک تبصره در نظر داشته باشید که ساختارهای طرح شده توسط فقها معنادار است و به عبارت دیگر قابل احتجاج له و علی هست. یعنی شما میتونید به واسطه ساختار بحثشون نکته ای را بهشون استناد بدید، کما اینکه اونها میتونن به واسطه ساختار بحثشون از شما مطالبه چی کنن؟
نکته کنن. یعنی اونا میتونن بگن که مگر دقت نکردی که من یه همچین ساختاری ارائه داده بودم. یا شما میتونید اشکال کنید به اینکه اگر این منظورت نبود نباید یه همچین ساختاری را تعبیه میکردی. من یه مثال ساده بزنم. شما یکی از بحثایی که تو شرح لومه خوندید تو همون کتاب متاجر فصل اول بحث غیبته. خب یه بحث دیگه دارید در ذیل غیبت، مستثنیات غیبت. استثناء که میگید معناش اینه خروج حکمی تحفظ چی؟ موضوعی. یعنی هرچند موضوعا غیبت است اما حکم حرمت غیبت را چی؟ نداره. در ذیل مستثنیات مشهور اومدن دو تا مورد را مثلا ذکر کردن، موارد متعددی را ذکر کردن. یکی از اون موارد چیه؟ متجاهر بالفسق. مرحوم شیخ در بحث خودشون ثابت میکنن که متجاهر به فسق اساسا موضوعا داخل در بحث غیبت نیست، چون روایت داریم که ثلاثتون لیس لهم حرمه، سه طایفه هستن که اصلا احترام ندارن. ایشون با توجه به قرائنی که در بحث هست میفهمن اصلا موضوعا ملاک غیبت را بله نداره. اونجا اشکال میکنن به بعضی از فقها، میگن هر کسی اومده متجاهر به فسق ذکر کرده کجا ذکرش کرده، در حالی که ظاهر بحث اینه که اصلا خروجش تخصصیه نه منباب تخصیص. یعنی ساختار را بهش توجه دارن، مطابق ساختار اشکال میکنن، مطابق ساختار مطلب برداشت میکنن. این چیزایی نیست که مثلا ما الان بخوایم بگیم، از خودشون یاد گرفتیم. خب این نکته اولی که در رابطه با جایگاه شناسی بحث اقاله بود. پس ما وجه این که بحثی مثل اقاله شده خاتمه بحث بی را گفتیم. باقیمون وجه این که چرا در بحث آداب ذکرش کردن، که باید یه خورده بحث بره جلوتر تا خدمتون عرض کنم. این نکته اول فاکش کنم. نکته دوم در رابطه با حقیقت اقاله است. اقاله چیه؟ ببینید ما عبارتی که از مرحوم شهید اول در همین خاتمه داریم به این صورته که الاقالتو فسخون لا بیعان، فکر کنم اندن آن داشته باشه، نه اقاله فسخه، بیع نیست. این جمله از دو تا چیز تشکیل شده، یه حیث اثباتی داره، یه حیث چی داره؟ سلبی داره. حیث اثباتش چیه؟ فسخ بودن اقاله است. حیث سلبیش چیه؟ بیع نبودن اقاله. پس عبارتی که ما در تبیین حقیقت اقاله داریم اینه الاقالتو فسخون لا بیعون. اندنا هم باید داشته باشه، شما متاجر ندارید؟ شاید ثانی اضافه میکنه دارید؟
نه
متاجر نیست، یه اندنا باید داشته باشه. خب ببینید این عبارت چی میخواد بگه. این عبارت نقطه احترازش مهمه. نقطه احترازش قول برخی از اهل تسننه، اونها معتقدن که اقاله یک بیع جدیده. اگه شما یک معاوضه که قالبش مشخصا بیعه انجام دادید، اقاله اگر مطرح بشه خودش هم عنوان چی را داره؟ یک بیع جدید را داره. من یه عبارتی میخونم از بعضی از اهل تسنن. ابن قدامه اینجور مینویسه که بیع چرا؟ لأن المبیع آد الى البائع، مبیع داره برمیگرده به خود بائع، الى الجهت التي خرج من، طبق همون کیفیتی که از ملک بائع چی شده بود؟ خارج شده بود. خب میفرماند فلما کان الاول بیعن کذالک الثانی. اگر اون عملیات اول بیعه، خب این دومی هم باید چی باشه؟ بیع باشه. لانه نقل الملک به عوضن علی وجه ترازی، چون اینم نقل ملکه، اولی نقل ملک به عوضه، اینم نقل ملک چیه؟ به عوضه. فکان بیعن کل اول، پس مثل همون اولی که بیعه، این دومی هم که اقاله است، ساختارش چیه؟ قالبش چیه؟ بیع. منتها علما و فقهای شیعه با توجه به احکامی که برای اقاله گفته شده بوده، و اتفاقا هم ما قبول داریم اون احکام را، هم خود اهل تسنن معتقد شدن که اقاله بیع جدید نیست، اقاله فسخ عقد سابقه. شما اگر بگید که مقتضای اقاله چیست، میگید چی؟ فسخ عقد سابق. نمیگید مقتضای اقاله تملیک یا چیه؟ تملک مثلا جدیده. جالب اینه که حالا خود ابن قدامه هم اون مبنایی را که اتخاذ میکنه همینه که فسخ بی نیست. خب این حیث اثباتیش چی میخواد بگه؟ حیث اثباتیش میخواد بگه که خروجی اقاله فسخ عقد سابق است. یعنی اقاله یک حیثیت تبعی دارد. شما یه عقدی انجام دادید، عقیب اون، پشبند اون چی مطرح میشه؟ اقاله مطرح میشه، به شرطی که این عقده جز عقود چی باشه؟ مالیه باشه دیگه، به شرط اینکه این عقد جز عقود مالیه باشه. مثلا تو نکاح خب ما اقاله چی؟ نداریم. یه عقدی ما انجام دادیم، پشبند اون چی میخواد بیاد؟ اقاله میخواد بیاد. لذا این فسخون یا فسخ به عنوان ماهیت اقاله وقتی مطرحه، مثل این میمونه که شما بیاید بگید که بیع برای چیه؟ تملیک این در مقابل بفرمایید عوض. یا اجاره رو بگید برای چیه؟ برای تملیک منفعت در مقابل عوض در مدت چی؟ معلوم. همون مقتضایی را که برای اینا توضیح میدید، یعنی اینا را اسباب بگیرید، اینا را چی بگیرید؟ مسبباتش بگیرید. الاقالت و فسخون، اقاله به عنوان سبب، فسخون همون چی؟ مقتضا، همون مسببی که داره در مقام چی میشه؟ ایجاد میشه. به نقطه احترازش نگاه کنید، میگه اقاله فسخه با، نه اینکه اقاله چی باشه؟ بفرمایید بی باشه. یعنی اثری که بر اقاله بار میشود چه ماهیتی به اقاله اعطا میکنه؟ ماهیت فسخی، نه ماهیت بفرمایید بی. لذا شما نمیتونید بگید که اقاله تملیک و تملک جدید است، در مقابل قول کسایی که میگن اقاله تملیک و تملک چیه؟ جدیده. خب پس این عبارت در صدد بیان این مطلبه. حاضر تمام کلام در رابطه با حیث اثباتی که در این عبارت وجود داره. خب یه حیث سلبی هم داره، اون بیع نبودنشه. این حیث سلبی سبب میشه که این عبارت وارد در یک مقام خاص بشه. با توجه به این ما میفهمیم که این عبارت، عبارت مرحوم شهید اول، در صدد نفی قول دیگری که در مقام مطرح بوده است میباشن. خب وقتی مقام بیان روشن شد، ما میتونیم بیاییم چکار کنیم؟ نکاتش رو استفاده کنیم. اگر که تو این عبارت، تو مجموع این عبارت، اصالتاً در صدد نفی قول دیگه هستند، خروجیش چیه؟ خروجیش اینه که ممکنه یه سری چیزای دیگه هم تو حقیقت اقاله نقش داشته باشه اما ما نگفته باشیمش. چرا؟ چون تو نفی قول دیگه بفرمایید نقش نداشته. یادتونه گفتم یکی از کارهایی که باید بکنید اینه که اقوال را قشنگ از همدیگه تفکیک کنید و نقاط افتراق و اشتراکش را پیدا کنید. برای چی نقاط افتراق و اشتراکش را پیدا کنیم؟ یکی از جاهایی که ثمرش خودش نشون میده همینجاست. وقتی شما میگید آقا دو تا قول داریم، یکی بی بودنه یکی فسخ بودنه، بعد تو زمانی که در اتخاذ موضع میکنید در واقع در صحت تبیین حقیقتش هم هستید، ولی این تبیین حقیقته را از کانال نفی قول دیگه انجام میدید، ممکنه فقط چیزایی را بیان میکنید که نقش داشته باشه در نفی قول دیگه. لذا یه سری چیزایی را ممکنه بیان نکنید در حقیقت اقاله. چرا؟ چون الان مقام بیان شما اون نیست، شما حقیقتا در صدد چی هستید؟ نفی قول دیگر هستید. خب پس من این عبارت رو بنویسم، این عبارت هرچند عبارت کلیدی در تبیین حقیقت اقاله است، اما اکتفاء به آن برای تبیین حقیقت اقاله صحیح نیست. چرا که همان گونه که از سیاق این عبارت می توان فهمید، مرحوم شهید در صدد نفی قول مخالف بودند، لذا ممکن است نکاتی که در حقیقت اقاله نقش داشتند اما در نفی قول مخالف تأثیری نداشتند ذکر نشد. بره توی مکان دیگه، توی ظرف دیگه، اون را به مناسبت چکار کنه؟ به مناسبت اونجا بیانش کنه. خب ببینید، ما نمیگیم که این عبارت نمیتونه بار تمام حقیقت اقاله را به دوش بکشه. میدونی چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم با توجه به این که این عبارته در مقام نفی قول دیگه بوده، تو بعد و امر نمیتونید بهش اکتفا کنید، لذا باید برید تتبع بکنید ببینید وقتی داشته باز احکام اقاله را توضیح میداده، نکته ای که ربط به حقیقت اقاله داشته باشه را گفته یا نگفته. ممکنه نهایتا نکته‌ای وجود نداشته باشه و تمام حقیقت اقاله چی باشه؟ همین الاقالت و فسخ لا بیان اندنا باشه. حرف ما اینه که با توجه به مقام بیانش تو بد و امر نمیتونید همچین بنایی بر خودتون بذارید که اقاله فسخه نبی، دیگه هیچ نکته‌ای هم حقیقتش چی نداره. بله ممکنه برید تتبع کنید و نکته‌ای پیدا نکنید، بعدم برگردید به این مسئله که اون خب فضاش چیه متفاوته. این تا اینجا. پس اولین نکته‌ای که در رابطه با حقیقت اقاله بیان کردیم از عبارت خود مرحوم شیخ، مرحوم شهید، این که مقتضای اقاله را توضیح دادن، در واقع خروجی اقاله را توضیح دادن که حیث تبعی بودنشه و حیث فسخ درشه، نه اینکه یک تملیک و تملک جدید باشه. یعنی که
با این مسئله پس خیلی از تعریف‌ها رو مثلا جامعه بودن
توجیه
کنیم دیگه. یعنی چی؟ اینکه مثلا خوبی در زمان این نبوده، در زمان این مسئله دیگه، مثلا یه حقیقت دیگه مثلا اقاله
هر چیز دیگه رو بررسی تعاریف جهات مختلفی داره. قبل از این، قبل از اصلا این ساختار، شما باید موضع خودتون را یا بنویسید تا من این نکته رو توضیح پاکش کنم. یه تبصره در مورد تعاریف ارائه شده در فقه و اصول. خب ببین، نکته ای که در باب تعاریف ارائه شده در فقه و اصول وجود داره اینه که محقق باید موضع خود را در باب کیفیت تعاریف ارائه شده روشن نماید که آیا ادعای ارائه تعریفی حدی و یا حتی رسمی را دارد و یا اساساً در صدد ارائه تعریف حدی و رسمی نیست، بلکه در صدد ارائه تعریف لفظی است، یعنی چیزی شبیه چی؟ از سعدانتو نبتون، یعنی یه کاری شبیه کاری که کی انجام میده؟ لغوی انجام میده. یعنی بهش میگی سعدانه چیه؟ اون میدونه تو نبتا میشناسی، میگه این همونه. حالا ولو این که خب نبت نهایتاً چیه سعدانه حساب میشه؟ جنسش حساب میشه، تشخصی براش ایجاد نمیکنه. او میاد یه لفظی را که در نزد مخاطب از هره اعرفه اون را میشناسه، میاد معرفه چی قرار میده؟ این که الان براش مجهوله. عده خیلی زیادی معتقدن اساسا تعاریفی که ارائه میشه تعاریف حدی یا رسمی نیست، یعنی یه رسالت خیلی خاص منطقی براش تعریف نکردن. من الان یه خورده تردید دارم، ولی اگر مثلا بنا بود نسبت بدم، نسبت میدم به مرحوم شهید ثانی، ولی یه خورده تردید دارم نسبت نمیدم. مرحوم شهید ثانی مثلا بدون نسبت، مرحوم آخون، مرحوم شیخ انصاری، مرحوم صاحب جواهر، عده خیلی زیادی معتقدن که اساسا این تعاریف، تعاریف چی هستن؟ لفظی هستن. در تعاریف لفظی در موازنه بین تعاریف لفظی اینجور نیست که شما بگید خب تعریف لفظیه پس دیگه حالا حرف نزنیم دیگه، یکی یه چیز گفته یکی یه چیز دیگه گفته. مرحوم آخوند خودشون میگن که مثلا عام تعریفش اینه، یا مطلق اصولیون اینجوری تعریف کردن، بعدشون میگن ما خیلی وقت صرف نمی کنیم برای اینکه بگیم چی، بگیم که مثلا مطلق چیه. چرا؟ چون همون که تعریف کرده میدونسته چیا داره میگه، همون که داشته اشکال میکرده به این تعریفه میدونسته اون چی گفته ولی داره اشکال میکنه. نکته این نقض و ابرام ها چیه؟ نکته این نقض و ابرام ها اینه که تو تعاریف لفظی هم یک سری موازنه های صورت میگیره، اما این موازنه ها در واقع در صدد ارائه عبارتیه که بیشترین حیث کشفی را داشته باشه، نه اینکه تمامیت اعتراض و انعکاس را چی داشته باشه. پس اینم داشته باشه، در موازنه بین تعاریف لفظی و نقض و ابرام های ارائه شده در صدد ارائه تعریفی هستیم که بیشترین حیث کشف را از معرف داشته باشد. لذا اون اول هر باب وقتی میان تعریف میکنن، شروع میکنن به بررسی اعتراض و انعکاس ایناش از این جهته. اینی که ما داریم عرض میکنیم با تحفظ بر این نکته، داریم مقام بیان تعریف را بررسی میکنیم. پس یه بحث ماهیت شناسی تعاریفه، میگیم تعاریف، تعاریف چی هستن؟ لفظی هستن. بحث بعدی با تحفظ بر اینکه این تعریف تعریف لفظی است، میگیم مقام بیان این تعریف لفظی چیست. لذا این میشه رتبتاً چی؟ متأخر. این میشه رتبتاً چی؟ مقدم. این اول باید این حل بشه، بعد الان کاری که ما اینجا کردیم از این حیثش بود. خب اصلا مقایسه میکنم، یعنی فلانی اینجور تعریف کرده بعد شما اینجور تعریف کرد، طبق تعریف اون این لفظ هم میشه جز الفاظ عموم، طبق تعریف شما مثلا نمیشه. مقایسه ای که میکنم. خب پس ببینیم، ما تا حالا در رابطه با در باب حقیقت اقاله از خود عبارت مرحوم شهید استفاده کرد، عبارتی که اساسا اومده بود همین حقیقتش را برای ما تبیین کنه، ولی مشکلی که باش مواجه شدیم این بود که مقام بیان این عبارت نفی قول دیگه در مقام. وقتی اینجور شد عرض کردیم باید بریم بگردیم، بریم بگردیم ببینیم نکته دیگه پیدا میکنیم یا نمیکنیم. اگر نکته دیگه پیدا کردیم میایم زمینه میکنیم، نکته دیگه پیدا نکردیم خب میگیم همین میزان در حقیقت اقاله بیشتر تبیین نشده. وقتی تتبع میکنیم یه نکته دومی هم پیدا میکنیم. نکته دومی که در باب حقیقت اقاله میشه گفت اینه که اقاله از جمله عقوده. اقاله عقده، اقاله ایقا نیست. خب ببینید، ما تو این نکته اول تبیین حقیقت اقاله را کردیم از حیث خروجیش، از حیث مقتضاش. اینجا داریم اون ساختار فقهی یا اون کانالی که اقاله داره توش تعریف میشه را پیدا میکنیم. میگیم اقاله از زمره چیه؟ عقوده. اقاله جزء ایقاعات نیست. اینا از کجا میفهمیم؟ از اینجا میفهمیم که اقاله احتیاج به چی داره؟ ایجاب و قبول و ترازی طرفینی داره. خب اگر ما اون ملاک اولی که همون بحث اولی که تو اصطلاح شناسی عقد گفتیم را از مرحوم شهید بپذیریم، پس باید حکم کنیم که اقاله هم جزء عقود، جزء چیه؟ جزء عقوده. خود ایشون تو باب وصیت چی فرمودن؟ فرمودن واستفید من افتقارها الی الایجاب والقبول انها من جملت العقود. ما از خود احتیاج و افتقار به ایجاب و قبول چی را برداشت میکنیم؟ اینکه عقده. خب ما هم همین کار را اینجا چه کار میکنیم؟ انجام میدیم. از نفس احتیاج به ایجاب و قبول و ترازی طرفینی چیش را برداشت میکنیم؟ عقد بودنش را برداشت میکنیم. لذا اینا بحث مفصل دارن که الفاظها تفاسخنا، بعد بحث میکنن که قبول سری باید گفته بشه یا میتونه با تراخی گفته بشه. اصل احتیاج به قبول و ترازی طرف عینی را چی؟ داره. لذا یکی از تفاوتهایی که همینجا روشن میشه بین فسخ بالاقاله با فسخ بالخیار وجود داره اینه که اگر بخواید اقاله را در یک ماهیتی در با معاملات بیارید میگید ماهیت ایقاعی داره، ولی اقاله ماهیت چی داره؟ ماهیت عقدی داره. پس همینجا بنویسیم، از همینجا میتوان تفاوت بین فسخ بالاقاله و فسخ بالخیار را دریافت. فسخ بالخیار ماهیت ایقاعی دارد، ولی فسخ بالاقاله با توجه به افتقار به ایجاب و قبول ماهیت عقدی دارد. خب پس این اولین نکته‌ای که شما در باب چی میتونید بگید؟ در باب تفاوت بین فسخ بالخیاره و فسخ بالخیار و فسخ بالاقاله میتونید بیان کنید. این از جمله عقود بودن یک توضیح میخواد. این از جمله عقود بودن، یک توضیح میخواد. عقد لازمه، بعد عقد لازمی هم هست. حالا میگم، البته من اینا رو که دارم میگم که مثلا عقد لازمه، باید یه خورده اصطلاح را توسعه بدیم. حالا عرض میکنم که چی. مثلا میگم عقد لازمه، بعد عقد لازمیه، ما که خودش دیگه اقاله نداره یا خودش دیگه خیار نداره، که البته خب لازم هم نیست که اگر چیزی میخواد عقد لازم باشه حتما چی باشه؟ خیار داشته باشه. اینا احکام اون ماهیات هم دخیل در خود ماهیات چی؟ نیستن. الان تو ذهنم نیست خیار مجلس. به نظرم بحث نکردن از خیار مجلس تو اقاله نادم. اقاله نادم آخه میدین یه خورده حیث تعبدی درش پر رنگه. اصلا وجه این که یه دفعه تو القول و فی الاداب هم آوردن به خاطر اون پاداشیه که رو من اون روایتش چی بود که هر کسی نادمی را اقاله کنه مثلا در معاملش، خداوند متعال اون را در روز قیامت مثلا نسبت به زلات و لغزشهاش اقالش رو چی میپذیره، اظهار پشیمانیش رو یه خود حیث تعبدی داره، یه خود حیث استحبابی و پاداشی درش محفوظه. و مرحوم شهید ثانی از این نکته استفاده میکنه و یه مطلبی اشکالم میکنه مرحوم شهید اول که خدمتتون عرض میکنم. خب پس این اولین نکته در باب عقد بودنش. دومین نکته در باب عقد بودنش اینه که همان گونه که قبلا گفته شد، کجا؟ اینجا. اقاله حیث تبعی دارد، یعنی یه بیعی واقع شده است، یک عقدی که قالب معاوضی داشته و روی مال هم بوده انجام شده. ما گفتیم به تبع عقود مالیه است که بحث اقاله چی میشه؟ مطرح میشه. حالا اگر خودش هم در زمره عقوده، این میشه یه عقدی که بفرمایید تبعیه، خودش حیث استقلالی نداره. شما ابتدا به ساکن میتونید بیع انجام بدید، ولی ابتدا به ساکن اصلا معنا نداره، اقاله اصلا تصوری چی نداره، چی را اقاله کنی؟ همان گونه که قبلا گفته شد اقاله حیث تبعی دارد، بنابراین اقاله عقدی تبعی است که مطبوع آن همه عقود معاوضی مالیه است. حالا این قید معاوضی لازمه، ولی حالا توضیحش بمونه برای یه جای دیگه. اگه بناشو مثلا ما تعریف کنیم، اینجور تعریف میکنیم، میگیم یه ما که نه، یعنی مثلا مجموع نکاتی که در این بحث به صورت پراکنده گفتن را بریزیم رو هم دیگه، تعریف اقاله این میشه. اقاله عقدی تبعی است که مطبوع آن همه عقود معاوضی مالیه است و خروجی آن فسخ مقتضای مطبوع است. یعنی اگر که اون مطبوعه که بیعه بنابود تملیک و تملک ایجاد کنه، شما با این اقاله اون مقتضای رو چکار میکنید؟ فسخش میکنید. خب این مجموع نکاتی که میشه از مطالب پراکنده فقها استفاده کرد. اینجا میشه باز ادامه داد، ولی دیگه تو کلام مرحوم شهید نیست، نه تو کلام مرحوم شهید اول، نه تو کلام مرحوم شهید ثانی. مثلا اصلا یه عده برای اثبات مشروعیت اقاله تمسک کردن به عفو بالعقود. این قطعا روشنه که اصل عقد بودنش رو چی؟ پذیرفتن که دارن تمسک میکنن به چی؟ عفو بالعقود. بحث خیلی بحث جالب و قابل ادامه دادنه و خیلی نکات حقوقی داره، یعنی فارغ از بحثای مثلا فقهی به معنای در اون سنفی، مثلا بحثای طلبگی، بحثای حقوقی قابل طرح، مثلا برای کسایی که چیزم نیستن، در ذیل مذهب نیستن، قابل طرح، بحثای خیلی شیرین و جالب. مثلا دیگه چیز میشه خارج میشه از ظرفیت. خیلی نمیخوایم مثلا دعوا کنیم رو اصطلاحه، بیشتر میدونی آخه ما دعوامون با اونا رو اصطلاح نیست، اونا دعواشون با ما رو ماهیته. یه بحث ولی مثلا اسمشو خب شما هرچی میخواید بذارید، ما تشاهی دعوایی رو اصطلاح نداریم. این میدونی چرا قبول نمی کنیم این مثلا بیع طبعیه؟ یه بحثی داریم، قدمای ما هم داشتن، الان متاسفانه ما خیلی یه سری بحثایی داشتیم تو کتابای قدما، و مثلا فضای اون علم تغییر کرده. مثلا فرض کنید همین اصول، خب مثلا مرحوم شهید تمهید القواعد الاصولیه و الادبیه و العربیه داشته، مثلا یا مثلا مرحوم شهید اول القواعد و الفوائد داشته، مثلا باز کتب قواعد فقهیه داشته. این به مرور زمان وقتی علم از نظر ساختاری خودش را جمع و جور میکنه، خب طبیعتا شما نمیپذیرید که مثلا دیگه کتاب اصولیتون مثلا از ذریعه باشه یا کتاب اصولیتون مثلا عده باشه. طوری هم نیست، واقعیت مثلا چیز تکامل یک علمه بالاخره، اما از یه نکاتی که قطعا تو اون کتاب ها شما محروم خواهید شد. اون نکات نمیان تو کتاب جدید، چرا؟ چون تو ساختار جدید تعریف نمیشه. یعنی ضمن این که مثلا تنقیح شدید مباحث یک ارزش محسوب میشه، شما روشن میکنید بالاخره مثلا مرحوم آخوند به یه قراری میرسه، حالا درست یا غلط، یا مرحوم ناینی تو ملاک مسئله اصولی به یه قراری میرسه درست یا غلط. خب این حد از تحدید این که ملاک مسئله اصولی چیست، ملاک مسئله فقهی چیست، سبب میشه که شما یه تعامل خشک داشته باشید که آقا مثلا فقط مسائل اصولی، نهایتا مثلا یه سری مقدمات دیگه، مشتق و صحیح و عام و اینا، خیلی چیزا نه تو مبادی شما میان نه تو مسائل شما تعریف میشن. چرا؟ چون شما خیلی وقت عمیق و دقیق گذاشتید تو تحدید این ملاک ها. خب لذا به مر زمانه که شما اگر یه مقایسه بکنید بین مثلا از ذریعه یا عدت الاصول با کفایه، میبینید که او چقدر فاصله است و کاملا هم طبیعه، فقط مخصوص مثلا حوزه و علم حوزوی نیست که شما مثلا جامعه شناسی هر علمی را ببینید تو روند تکاملی خودش با همچین فرایند تکاملی مواجه میشه. ضمن اینکه خیلی چیز مطلوبیه و جزء علاوه بر مطلوب بودنش هیچ گریزی ازش نیست، چون ذات علم اینه که بالاخره تکامل پیدا میکنه، اما متاسفانه یه سری آسیبایی هم داره. از جمله از آسیباش اینه که یه سری نکاتی که اونها به هر دلیلی تو کتابای خودشون می آوردن طبیعتاً اینجا حذف میشه. چرا؟ چون ملاکای شما را نداره. از جمله مباحثی که اینا گفتم به عنوان مقدمه، ذیل مقدمش این، از جمله مباحثی که تو کتب قدمای ما هست اینه که ما به چه ملاکی یک محتوا را ببریم زیر یک زیرمجموعه عنوانی. مثلا یه محتوایی داره اتفاق میفته، شما میتونید ببریدش زیر مجموعه بی؟ آیا میتونید ببریدش زیر مجموعه مثلا صلح؟ آیا میتونید ببریدش یه حتی عنوان مستقل بهش بدید؟ من اینجا برای خودم نوشتم که یعنی یه سری طرق خاصی داره، اصلا کشف روش این که این در ذیل چه عنوانی میرود، اون وقت معلوم میشه که ما باید عنوان سازی بکنیم یا عناوین موجودمون را توسعه بدیم. کاری که شما داشتید میکردید توسعه همون عنوان بیعه بود، کاری که فقها تو بحث اقاله کردن عنوان سازی کردن. حالا عنوانش از کجا گرفتن؟ مثلا مصدر حدیثی داشته، ولی اون عنوان مطبوع را توسعه قطعاً چی؟ ندادن. روش مختلفی داره، یعنی از با توجه به نکات مختلفی شما میفهمید که، و تو کلمات اینا هست، مثلا تو کلمات مرحوم شهید هست تو القواعد و الفوائد که به چه ملاکی آیا باید توسعه سازی بکنیم یا عنوان جدید بسازیم. منطقه خوب دیگه، مثلا همین من اینجا نوشتم که مثلا اهل تسنن حرفشون اینه، ببینید، لأن المبیع آد الى البائع على الجهت التي خرج من، به همون کیفیت که خارج شده داره دوباره چی میشه؟ ارجاع داده میشه. خب میان اگه اولیه بیعه، خب دومی هم باید چی باشه؟ بیع باشه دیگه. اما من اینجا نوشتم علمای شیعه با توجه به احکام احکامی که روی این عنوان بار می شده اما روی اون عنوان بار نمی شده اومدن عنوان مستقل بودنش را نتیجه گرفتن، ولی اون که حقیقتش یک حقیقت چیه؟ طبعیه، اما بیع نیست بالاخره. مثلا اگر بیعه ولو طبعا باید چی باشه؟ با الفاظ ایجاب و قبول بیع هم چی بشه؟ مثلا انشاء بشه. یعنی یکی از طرق این که کشف کنیم که عنوان جدید است یا باید همون عنوان توسعه پیدا کنه مقام اثباتشه. اثباتش چجور محقق میشه؟ آیا از همون الفاظ بهره میگیره؟ از همون الفاظ بهره نمیگیره؟ یادتونه کاری که میخواستیم تو اثبات این مسئله بکنیم که آیا صلح اصل مستقلی است یا نه برمیگرده به همون عقدی که فایدهش را داره میده؟ یکی از نکاتی که وجود داره اینه اگر صلح در فرضی که رو منفعت داره بار میشه بناس اجاره باشه، میشه با آجر تو که و اکرای تو که و اینها انشاءش کرد؟ چرا باز شما اونجا از صالح تو کمک میگیرید؟ وقتی صلح داره میره روی عین فایده بیع میده، آیا شما شرعاً عقلاً عقلائیاً چیز هستید؟ مجاز هستید که بگید بیع تو بعد اون بگه اشتری تو؟ یا شما میگید صالح تو که علی بعد اون میگه قبل تو؟ اینا نکاتیه که تو کلماتشون هست و قابل برداشت. خب این هم یک نکته در باب عقد بودنش. یه نکته دیگه هم اینجا من میخواستم بیان کنم که نمیدونم چیه؟ بله ما که نمیگیم بیعه، اصلا زیر مجموعه هم نمیاریمش، اصلا نیاوردیم ما، میدونم ما هم که نکردیم. نه من داشتم یه طرف قضیه رو توضیح میدادم، ولی اصل اون بحثی که هست اونجا داشتم جواب سوال ایشون رو میدادم. بحثی که مثلا تو فکر کنم القواعد و الفوائد هست اینه که یک سری عناوینی داریم که بین اصولی مترددند. شما یه سری عناوینی دارید که اصالتشون روشنه، بی نمیدونم چی اجاره فلان، بعد یک سری ماهیت هایی دارید که یتردد بین الاصول، یعنی هم میتونه بره زیر مجموعه این، هم میتونه بره زیر مجموعه این، هم میتونه بره زیر مجموعه این. بعد شما بحث میکنید که کدومش اصل تصورش که محال نیست که. لذا شما ببینید که قول مخالف شما داره چی میاره؟ استدلال میاره، داره برای خودش چی میاره؟ تقریب میاره. این که ما بپذیریم یا نپذیریم در نهایت یه حرف دیگه است. اینا رو با هم دیگه خلطش نکنید. یه صلوات بفرستید.
اقاده میشه اگر اقاده صورت بگیره این از اولش فصل میشه یا از جایی به بعد معامله فصل میشه؟
از اولش یعنی چی؟ از اینجا بعدش یعنی
چی؟ من خریدم و ببینم اقاده کنم خوری مثلا رشدی کرده چی کرده
اینا رو بحث میکنم همش. من حالا همشو نیاوردم، من یه سری از بحثش آوردم، ولی خودشون این بحثا رو دارن. ارشاد خدمتتون مثلا بحث دارن که آیا اقاله در بعض مواقع علیه العقد جائزه، جائز نیست، چه اتفاقی میفته اگر جا، همه اینا رو بحث دارن. عرض کنم خدمتتون که یه خوردش تو همون القول و فی الاداب اومده، یه خوردش هم تو قسمت خاتمه اومده. البته خب مرحوم شهید خلاصه بحث کردن تو مسالک هم که دیگه خیلی خلاصه تر بحث کرده، خیلی بحث جدی ندارم، ولی خب تو مثلا جواهر و اینا خب بحثای مفصلی هست. متوجه این نکات بودم. خب آها، نکته سومی که اینجا میخوایم بیان کنیم اینه، بر فرض پذیرش عقد بودن اقاله، این که من میگم بر فرض پذیرش عقد بودن اقاله، چون ممکنه یه نفر یه مناقشه کوچیکی بتونه اینجا داشته باشه، حالا نهایتا تثبیت بشه یا نه حرف دیگه است. حالا بر فرض پذیرش عقد بودن اقاله، باید آن را در زمره عقود لازمه قرار داد. البته با حفظ این نکته که با بقیه عقود لازمه تفاوت داره. چرا که در عقود لازمه خیار و اقاله به عنوان فسخ مطرحند، ولی در خود اقاله عامل فسخ نداره. دیگه اگه اینجور باشه که مسخره بازیه دیگه، این چه وضعیه؟ قانون نشد اون هم حیف است، یه بیمزه میشه است. یعنی همون که خدمت ایشون رو عرض کردن، بد عقد لازمیه دیگه. اگر شما بپذیرید که میاد توی تقسیم بندی، یعنی اول عقد بودنش رو بپذیرید، مناقشه کوچیکی هست قبول نکنید، بعد بپذیرید میاد تو دایره تقسیم عقد لازم و جائز، دیگه میشه چی؟ عقد لازم. ولی بعد عقد لازمی میشه که دیگه خودش توش خیار رو عرض کنم خدمتتون که اقاله دیگه مطرح نیست. اگر چیکار کرده باشه؟ دوباره نفهمیدم.
الان فروشنده کالا رو میفروشه، اونی که میخره باهاش میره مثلا یه چرخ میزنه معیوبش میکنه بعد میاره پس بده.
نه اونا که بحث داریم داره، یعنی اونا بحثاش هست، ما فعلا کار به احکام مترتبه بر عوض و معوض نداریم، اون کیفیت ها رو اصلا کاری بهش نداریم. ما داریم خود اقاله را بررسی میکنیم، نه احکام مترتبه بر اقاله را. چی فسخ میشه؟ کجا؟
خود اقاله.
نه شما میتونید اصلا نپذیرید، هیچ الزامی که نیست که
میپذیرید
بحثه که الا تلکل کیفیه باید بپذیره یا نه میتونه یه تغییراتی چکار کنه؟ ایجاد کنه. ما میگیم که همین ها که خدمت ایشون عرض کردم، مثلا تو بعض و موقعه علیه العقد درسته یا درست نیست، اگر مثلا یکی از طرفین معیوب شده درسته یا درست نیست، ایناش بحث داره. من الان بحثم تو احکامه نیست، بحثم در رابطه با تحلیل خود ماهیته. مثلا ببینید ما اصلا وقتی شما میگید تبعیه، اصلا خیلی توسعه‌ای ندارید که، دقیقا میره روی همون چیزی که اول بیرفته روش. تازه اقالا مال طرفینه، مال مثلا یک کس دیگه که نیست که، مال همون طرفینیه که بی کردن. حالا اگر اونا از اول شرایط متعاقدن در بی را نداشتن که اصلا بیعه واقع نشده، تا شما بخواید احتیاج به چی داشته باشی؟ اقاله. مثلا ببینید یکی از بحثایی که دارن اینه، صحت اقاله در بعض و مواقع علیه العقد. یکی دیگه از بحثایی که دارن اینه که آیا در صورت نقصان یا زیادت در ثمن اقاله صحیحه یا صحیح نیست. همین حرف شماست دیگه، قائلن که اصلا اقاله دیگه اونجا جا نداره. میگم همش اینا تو کلماتشون بیان شده. یه صلوات دیگه بفرستید. اون مطلبی هم که عرض کردم اسمش خدمت پشتریتون اینه، قدیترددو شی بین اصلین فیختلف الحکم فیه به حسب دلیل الاصلین. اگر دلیلش عرض باشه خب چیز میشه، حکمش مختلف میشه. یکی از مواردی را که مثال میزنه، فمنه الاقاله فی کونه ها فسخن او بیعه، در این که اقاله فسخه یا بیعه، بعد مثلا میگن اقوا اینه و الا فلان. باز مثال که میزنن، من مثال بعدشا نیاوردم ولی بحث رو ادامه میدن. یادتونه یه دفعه گفتم که مرحوم شهید برخلاف مرحوم شیخ به لحاظ روش تألیفیشون یه بحث رو مطرح میکنن، بعد استدراکاتش رو در ذیل یک سری مسائل میارن. اگر شما نقطه اتصال این مسائل با بحث قبل را پیدا کنید، میتونید فرایند تولید فرع را بفهمید که اگر خودتونم یه زمانی خواستید فرع سازی بکنید باید چه فرایندی را طی کنید یا چه روشی برای تولید فرع داریم. اینجا هم اگر شما بیاید بررسی کنید که میگه یکی از اون مواردی که یتردد و بین حسلین اقال است، یکی دیگه از اون موارد صلحه، یکی دیگه از اون موارد نمیدونم چیه، نحوه نتیجه گیری اینها را اگر شما بررسی کنید میتونید روشش را اصلا چکار کنید به دست بیارید. فقط اقاله و صلح که نیست، که ممکنه تو عقود جدیدم یا همچین چیزی پیدا بشه. خب شما روش میخواید دیگه. تقریبا خیلی از چیزایی که ما الان میخواییم برای پاسخ بود بودن به مباحث روزمون، مواد اصلیش تو تراث ما اومده، همون دستمایه های اصلیش اونجا ذکر شده. اونجا ما باید دو تا کار بکنیم، اولا خوب بفهمیمش، سه تا کار بکنیم، روشش را پیدا کنیم، چون مادهش خیلی مهم نیست. یعنی این بحث یتردد و شی بین اصلن تا میخواد تو اقاله و صلح پیاده بشه به درد نمیخوره. اول باید همین اقاله و صلح را خوب فهمید، روش حل مسئله شو فهمید، تبدیلش کرد به زبان روز. ولی شما تو همون فضا وقت دارید صحبت میکنید، میتونید همین تو مدرسه امام خمینی صحبت کنید، ولی من معتقدم که شما میتونید حرفای بروز داشته باشید با زبان مثلا بروز. خیلی ما بحثایی داریم که اصلا دیگرانی که گاهی ادعا دارن اصلا روحشون ازش خبر نداره، اصلا به گوششون شاید نخورده، تمایلی هم به شنیدن ندارن، چون زبان ما با زبان اونها چیه؟ متفاوته. لذا حالا ما مثلا اونایمون که یه خورده چی میشه سریع مثلا میگیم بریم حقوق بخونیم. خب وقتی تو رفتی حقوق بخونی خیلی کار خوبه کنی، میشه حقوقدان، چون از این ور فاصله میگیری. یا مثلا خیلی زود تصمیم میگیره میره اقتصاددان میشه، خیلی زود تصمیم میگیره مثلا میره جامعه شناس میشه. نه، شما اول تراث خودت را خوب بفهم، بعد وقتی فهمیدی تبدیلش کن به یک زبان قابل عرضه و پذیرش. یه خوردهشم باید به خدا واگذار کرد دیگه، شما انجام وظیفتو بکن. اگر به درد بخوریم ما، بالاخره خودش از ما استفاده میکنه دیگه، نمیشه ما یه عنصر به درد بخور باشیم بعد مثلا خب به اثبات نرسیم. نه، بالاخره یه جایی خودش ما را در مسیر، یعنی راه رو گرسد هنر دارد توکل بایدش. صد تا که چه، هزار تا اگر هنر دارید توکل بکنید، خودش شما را در مسیری که انشالله مثمر ثمر خواهید بود قرار میده. ما خیلی وقتا در اثر دست و پا زدن هامون به جایی نمیرسیم، در اثر دست و پا زدن های که مدیریت درش نیست به جایی، یعنی تلاش های بیهوده ما زیاد داریم. خب نکته بعدی که در باب اقاله میخواییم مطرح کنیم، ما داریم نسبت بین فسخ بل اقاله و فسخ بل خیار را مطرح میکنیم. نکته پس سوم، بررسی تأخر و عدم تأخر رتبی اقاله از خیار. سوم نه آه حقیقت نه بحث سوم اینه، بررسی ما در بررسی تفاوت فسخ بالاقاله و فسخ بالخیار، اول گفتیم جایگاه شناسی بحث اقاله، بعد بحث حقیقت اقاله، حالا بررسی تأخر و عدم تأخر رتبی اقاله از خیار. بحث خیلی قشنگیه که حالا شروعش میکنیم بعد ادامهش میفته برای ساعت بعدی. بحث در رابطه با اینه که آیا میشه گفت تا زمانی که خیار ممکنه ما نمیریم سراغ اقاله؟ یعنی مثلا بگیم چی؟ بگیم آقا شما میخوای یه معامله رو فسخ کنی دیگه، از شارع، از قانونگذار خودت توقع داشتی که این معامله ولو به صورت طبیعی نمیشه بر همش زد، یه سری عوامل رو بذاره که بالاخره به هر دلیلی اگر شما نمیخواستی ادامه بدی بتونی. پس تو ماهیتش تعبیه نکرده ولی یه سری عوارضی را تعبیه کرده. حالا از جمله اون عوارض اقاله و خیاره. یکی از سوالایی که مطرحه اینه، آیا تا زمانی که خیار ممکنه ما میتونیم بریم سراغ اقاله؟ یه سوال. سوال دوم که در واقع مبنای سوال اوله و پاسخ بهش، پاسخ به سوال اول رو روشن میکنه، آیا تا زمانی که فسخ عقد در قالب خیار ممکن است، فسخ عقد بالاقاله مشروعه یا مشروع نیست؟ اگر شما بگید که در ظرفی که شما خیار دارید اقاله مشروع نیست، اثبات می شود تأخر رتبه اقاله از خیار، یعنی اقاله در رتبه بعد از خیارات مطرح میشه. ولی اگر شما اثبات بکنید که فسخ بالخیار وقتی که باشه تو همون ظرف فسخ بالاقاله هم چیه؟ مشروعه. حالا طرف بهش احتیاج داره یا احتیاج نداره اون یه حرف دیگه است، کدومش رو بگیره اونا یه حرفای دیگه است. این دیگه تأخر رتبی نیست، این هم ارزی فسخ بالاقاله و فسخ بالخیاره. یعنی شما در همان زمانی که می توانید به واسطه خیار فسخ کنید، فسخ بالخیار را مد نظر قرار نمیدید و به واسطه چی فسخ میکنید؟ به واسطه اقاله فسخ میکنید. پس بنویسیم تمام نکته برای پاسخ به تأخر رتبی یا عدم تأخر رتبی، پاسخ مدیونه، مدیون ننویس، مثل مرهونه، پاسخ به این سوال است که آیا اساساً در ظرف وجود خیار برای فسخ معاوضه اقاله مشروعیت دارد یا خیر؟ خب فروض مسئله چی میشه؟ اگر در ظرف وجود خیار اقاله مشروع باشد، اقاله و خیار هم ارز خواهند بود، و اگر در ظرف وجود خیار اقاله اصلا مشروع نباشد، می توانیم تأخر رتبی اقاله از خیار را نتیجه بگیریم. نه اصلا رتبه طرحش بعد از اونه دیگه.
یعنی
اونا جز لوازم
میشه، شدت و ضعف نیست،
رتبه طرحشه، نه اینکه مثلا این صده اون 90، نه تا وقتی این هست این نیست، وقت زمانش دیگه جز لوازم تأخر رتبه شدی. خب یه عبارتی رو فقط من از مرحوم شهید بخونم ادامهش بیفته برای ساعت بعدی. عبارت مرحوم شهید اول در عرض کنم خدمتتون، القول فی الاداب اینه که انما یفتقر الى الاقاله اذا تفرقا من المجلس او شرطا عدم الخيار، احتیاج به اقاله دارند زمانی که تفرق از مجلس پیدا بشه، یعنی دیگه خیار مجلس نداشت، یا شرط کرده باشن عدم خیار را با اسقاط کافه خیارات، مثلا چکار کرده؟ معامله کرده. فلو کان للمشتری خیارون فسخبه، اگر مشتری خوبی خیار داشته باشه که به واسطه چی فسخ میکنه؟ به واسطه خیار فسخ میکنه. ولم یکن محتاجن الیها، دیگه اصلا اساسا احتیاجی به بفرمایید فسخ بالاقاله نداره. خب این عبارت بدون به ذهن میرسه که یه تأخر رتبی داره، حداقل در مرحله احتیاج متعاقدن که اینجور هست، ولی خب هنوز بحث تمام نیست. چرا؟ چون ما اینکه احتیاج نداریم یک حرفه، اینکه مشروع نیست یه حرف دیگه است که باید اون حلش کنیم. یه سلام.